سلام، من مهام میغانی هستم. شما به ششمین قسمت از فصل دوم مجموعه پادکست های بایگانی گوش میدهید.
شبت و دریا عطیر باران شگفت غایب به موج توفان نپیچدم شب لراتم ترانه ها.
در این قسمت من با محمود آموزگار، نویسنده، ناشر، وکیل، زندانی سیاسی سابق، رئیس پیشین اتحادیه ناشران تهران و نایب رئیس فعلی این سندیکا گفتگو میکنم.
گرم شب خایق توی بندر نیاید، روحم گم شد در توفان ها دیگر.
آنچه شما میشنوید قصه پرفراز و نشیبی از یک زندگی است که بسیاری از مقاطع آن با حساس ترین روزهای تاریخ معاصر کشورمان پیوند خوردند. قصه ای که من به میانجیان تلاش میکنم به دنبال روایت هایی از سه دهه تاریخ معاصر کشورمان منتهی به انقلاب 57 باشم. پادکست بایگانی توسط گروه مدنی متما حمایت می شود. این شرکت بخش خصوصی در حوزه اکتشاف، استخراج و فراوری سنگ های مدنی خاص سنگ آهن و مس فعالیت دارد.
زیبایی حتی در یک تابلوی بیجان نقاشی همه را به سوی خود می کشاند، در حالی که کسی به این دختر خانم توجهی ندارد. آینه هم به او می گوید که از زیبایی بهره‌ای نداری. باید رفت مایوس و تنها به سوی سرنوشتی مبهم. چی؟ صابون نخل و زیتون داروگر زیبایی واقعی شما را آشکار می دارد؟ عجب، یک بار امتحان کنی. من این همه زیبا بودم؟ آینه هم زیبایی او را می ستاید. حالا دیگر چشم ها می بیند و دل ها می خواهد. فرق نمی کند، پیر و جوان، واله و شیدای خوبی و زیبایی هستند. آهای، حواست کجاست؟ بپاش از پا تو چشم دره. دیگر این شاهکار شگرف عالم نقاشی هم هواخواه ندارد. زیبایی جاندار اینجاست. صابون نخل و زیتون داروگر مهره مار نیست، فقط زیبایی واقعی شما را آشکار می‌دارد.
همه می‌دانیم که تقریباً از میانه دهه 40 قیمت جهانی نفت و گاز افزایش چشمگیری یافت. اکنون ایران که به صورت روزانه میلیون‌ها بشک نفتی را که در اروپا و آسیا مصرف می‌شد تامین می‌کرد، به کشور مهمی در عرصه جهانی تبدیل شده بود. این افزایش درآمد دولت در جامعه شهری ایرانی تأثیر کاملا محسوسی گذاشته بود. سطح رفاه مردم در مقایسه با دو دهه پیش بسیار بالا رفته بود و اکنون میزان کالاهایی که مصرف می‌کردند با دهه قبل قابل مقایسه نبود. همانطور که در خاطرات عبدالمجید مجیدی هم آمده، با گسترش یافتن خطوط هوایی خارجی و خطهای ریلی داخلی در سال 1354 میزان سفرهای سیاحتی مردم به 30 برابر آنچه در میانه دهه 40 بود افزایش یافت و پیامد این آمار صعود تولید طبقه متوسطی بود که کمتر نگرانی از تأمین هزینه های خورد و خوراک و تحصیل فرزندانشان داشت.
خانم شما ایرانی هستی؟
بله.
در اروپا چیکار میکنی؟
من هر سال برای خرید به اروپا میام و تجربه زیادی در این کار پیدا کردم. بهترین کاری که میکنم اول از بانک اعتبارات ایران تراولر چک میخرم. هیچ وقت یادم نمیره که در بانک اعتبارات ایران به من گفتن تراولر چک پول نقدیه که هیچ وقت گم نمیشه. بانک اعتبارات ایران تنها یک بانک معمولی نیست.
بانک اعتبارات ایران دوست و مشاور شما.
با افزایش سطح سواد مردم اما میزان نارضایتی ها از رفتار بعضن تبعیض‌آمیز حاکمیت نزد طبقات فرود است بالا رفت. ایران به عنوان تنها کشور جهان با آمار بیش از 93% شهروندان مسلمان شیعی همواره کشوری مذهبی به شمار می آمده است. روند رشد فرهنگ تجدد طلبانه که حاکمیت آن را در رأس تمام برنامه‌های خود قرار داده بود در برابر مخالفت‌های ریز و درشت مردم در امان نبود. از طرف دیگر پس از انقلاب‌های کمونیستی آمریکای لاتین خاورمیانه نیز تحت تأثیر اندیشه‌های سوسیالیستی قرار گرفته بود و ایران نیز مانند سایر کشورهای در حال رشد دارای احزاب و گروه‌های فعال چپگرایی شده بود که در مواردی الگوی جنگ مسلحانه را برای مقابله با سلطنت و نفوذ بیگانگان به کار می‌گرفتند. سرازیر شدن جمعیت روستاها به شهرها فقرای تازه‌ای تولید کرده بود که در حاشیه شهرها سکونت داشتند و در حالی که در فاصله 3 کیلومتری و گاهی نزدیکتر در رستوران‌های کشور وعده‌های غذای 150 دلاری سرو می‌شد با مسئله گرسنگی در کشمکش بودند. در مورد معلمان یا همون طبقه کارگر فرهنگی نوظهوری که چند دهه از حیاتش می‌گذشت اختلاف طبقاتی هر روز نموده بیشتری پیدا می‌کرد. با اینکه حقوق فرهنگیان در کشور در میانه دهه 40 افزایش بی سابقه یافته بود، اما در میانه دهه 50 به مرور معلمان به طبقه تهی‌دستی نزدیک می‌شدند که قبلاً به آن تعلق نداشتند و در مواردی با کاهش ساعت کاریشان عملاً به اندازه کارگران غیر متخصص کشور درآمد داشتند. ولی سایر قشرهای مردم مخصوصاً خرده کاسبان با افزایش تصاعدی درآمد مواجه بودند. اما کارگران و معلمان در سالهای 54 و 55 با حقوقی زندگی خود را می‌گذراندند که فرق چندانی با اواخر دهه قبل نداشت. آن هم در حالی که حالا کالاهای بسیار بیشتری برای خریدن وجود داشت و سبک زندگی شهری دیگر خیلی نمی‌توانست با سنت قناعت روستایی پیش رود.
دو تا لیمو دارم میخوری؟
آره میخورم عزیزون.
آب لیمو دارم میخوری؟
آره میخورم مامان جون.
یک و یک
یک و یک
لیمو لیموی شیرت آب لیمو یک و یک میخونن همی با آبت آب لیمو یک و یک محصولت درجه یک از مواد درجه یک.
همچنین افزایش فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز ارج و قربی را که قبلا شغل معلمی نزد جامعه داشت کاهش داده بود، چرا که مردم سالانه هزاران معلم جدید را در مدرسه های فرزندانشان می دیدند که با 22 یا 3 سال سن عملا نه از تجربه زیسته مناسبی برای آموزش برخوردار بودند و نه به لحاظ علمی جایگاه مطلوبی داشتند. در این بین اما معلمان بسیاری جذب نظام آموزشی کشور شده بودند که تعلق خاطری عمیق به اندیشه های چپ یا مذهبی یا ترکیبی از این دو داشتند که هر دو از سوی حاکمیت یکی آشکارا و دیگری پنهان سرکوب می شدند. به این ترتیب معلم ها گاهی چیزهایی به شاگردانشان می آموختند که به هیچ وجه مورد علاقه حاکمیت نبود. به عنوان مثال همونطور که در کتاب نگاهی از درون به جنبش چپ ایران گفتگوی حمید شوکت با مهدی خانبابا تهرانی آمده، در سال 1355 حزب توده ایران دارای 8000 عضو فرهنگی بود که در اقصا نقاط کشور در حال تعلیم و تربیت نسل آینده بودند. حزب توده به عنوان گروه وابسته به انترناسیونال که توسط اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفته بود، نسبت به گروه‌هایی که در دهه 50 تأسیس شده بودند و هویتی رادیکال داشتند، میانه روتر بود. اما مطابق آماری که در سال 56 مورد تایید ساواک نیز بوده است و کتاب شورشیان آرمان‌خواه ناکامی چپ در ایران نوشته مازیار بهروز و منتشر شده توسط نشر افق نیز به آن اشاره می کند. 112 دبیر دبیرستان در کشور عضو گروه چریکای فدای خلق بودند که تلاش می کردند از میان دانش آموزان خود نیروهای جوانی را برای مبارزه مسلحانه تحریک کنند. در این میان با وجود اینکه معلمان از اتحادیه سراسری برخوردار نبودند، چون بنیاد مهرگان که نام دیگر سندیکای معلمان بود عمدتاً محدود به شهرهای بزرگ فعالیت میکرد و نمیتوانست در حد کشوری خود را سازماندهی کند، اما حرکت‌های صنفی پراکنده‌ای در کشور از جانب آنان در حال شکل‌گیری بود. این تحرکات عموماً پیرامون شکایت‌های فرهنگیان از وضعیت معیشت خود شکل می‌گرفت. حکومت با وجود درآمدهای وسیع نفتی به سبب اینکه از ابتدای دهه 50 از جانب ایالات متحده آمریکا به عنوان ژاندارم منطقه برگزیده شده بود، هزینه‌های سرسام‌آوری را خرج تقویت ارتش و استحکامات نظامی خود می‌کرد، در حالی که گروه‌های معتقد به مبارزه مسلحانه با نظام پادشاهی هر روز اعضای بیشتری از میان دانش آموزان، دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه‌ها پیدا می‌کردند. با این حال، حاکمیت از آنها غافل نبود و با خشونت تمام به استقبالشان می‌رفت. اما حقیقت این بود که گروه‌های مذهبی که تشکل‌های حزبی منسجمی نداشتند و با پایه مساجد و امامان جماعت شکل می گرفتند، در واقع تهدید بزرگتری برای شاه بود که البته او هیچگاه به عمق این تهدید پی نبرد و آنان اجازه یافتند با محدودیت‌های کمتری به کار خود ادامه دهند. همچنین تمایل شدیدی از جانب شاه برای رشد زیرساخت‌های شهری به ویژه در تهران وجود داشت که هزینه گزافی روی دست دولت می‌گذاشت و از همین رو در بسیاری موارد دولت دیگر قادر نبود حقوق کارکنان خود را آنطور که شایسته بود افزایش دهد. از همین رو کارمندان دولت در مقایسه با طبقه متوسطی که از راه شغل آزاد و تجارت هر روز ثروتمندتر می‌شد، احساس ضعف بیشتری می‌کرد. با بهبود آشکار سطح رفاه جامعه، تلویزیون در خانه‌های بیشتری راه پیدا می‌کرد و رادیو تلویزیون ملی ایران خود به نهادی تبدیل شده بود که مداومن فرهنگ مصرفگرایی را ترویج می کرد و به مردمی که تازه دستشان به دهانشان رسیده بود القا می کرد که چیزهای بیشتری برای زندگی نیاز دارند.
کلید جادو، کلید دنیای شگفت‌انگیز تلویزیون های آزمایش. تلویزیون سوپر ترانزیستوری آزمایش، مبل با صفحه پانوراما. تلویزیون پورتابل آزمایش با صفحه 20 اینچ.
اما ارائه آماری از زمانه‌ای که مورد بحث ماست میتواند اهمیت سیاست‌های تعلیم و تربیت و تأثیر آن در جامعه را آشکار کند. این آمار را من از کتاب زیبا و دقیق اسلام رادیکال مجاهدین ایرانی نوشته یروان آبراهامیان برداشتم. در سال 1305 در سراسر ایران تنها 600 دبستان دایر بود که تقریباً 50,000 دانش آموز را در خود جای داده بودند. اغلب این دانش آموزان به هر دلیل تحصیلات خود را ادامه نمی دادند، تا جایی که در همین سال فقط 58 دبیرستان با حد اکثر 4,000 محصل وجود داشته است. اما این تعداد از 1320 یعنی آغاز سلطنت پهلوی دوم به بیش از 2300 دبستان با حداقل 287,000 شاگرد میرسد. همچنین تعداد دبیرستان‌های کشور که حالا دیگه در شهرهای کوچک نیز دایر بودند به 245 با 27,000 دانش آموز میرسد. پس از طی شدن دوران سلطنت 37 ساله محمد رضا شاه، یعنی در آخرین روزهای سال 1357، یک آمارگیری رسمی نشان می‌دهد که کشور دارای 26,000 دبستان با 4,000,000 دانش آموز و 1,850 دبیرستان با 740,000 شاگرد بود. این در حالی است که آمار تعداد کارمندان، معلمان و استادان وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و آموزش عالی 515,000 نفر را نشان می‌دهد. از سال 1320 تا 1357 هیچ وزارتخانه‌ای در افزایش تعداد کارمندان و متخصصینش با وزارت آموزش و پرورش برابری نمی‌کند. در جامعه‌ای که اینطور با افزایش روزافزون آمار دانش آموزان و سواد آموزان مواجه بوده، معلمان نقش بسیار مهمی به عهده داشتند. که این نکته در کتاب پادشاهی پهلوی دوم نوشته بلچفسکی هم آمده. به این ترتیب بچه‌های مردم در مدرسه‌های درس می‌خواندند با معلم‌های جوانی که خاستگاه طبقاتی و سفره‌های کوچکشان آنها را با موج جهانی باور به اندیشه‌های انقلابی همسو کرده بود. این موج جهانی انقلابیگری آنقدر در اون روزگار پرنفوذ بود که اجازه می‌خوام نگاهی به ملودی یکی از تبلیغ‌های تلویزیونی در دهه 50 بیاندازیم.
با کفش ملی به تابستان قدم بگذارید. امسال با خنک‌ترین، راحت‌ترین و زیباترین مدل‌های کفش به تابستان قدم بگذارید.
با کفش ملی به تابستان قدم بگذارید.
کفش تابستان شما.
حالا لطفاً برای ثانیه‌هایی به این ترانه انقلابی معروف گوش دهید.
El pueblo unido jamás será vencido.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanza
ya. Oye, man, اشتباه احساس میکنم که ترانه تبلیغاتی واریاسیونی تقلیدی از این ترانه انقلابی است.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie.
امسال با خنک‌ترین، راحت‌ترین و زیباترین مدل‌های کفش به تابستان قدم بگذارید.
با کفش ملی به تابستان قدم بگذارید.
کفش تابستان شما.
خب خوشبختانه کاوه هم اینجا هست تا تایید کند که بدگمانی من چندان بیراه نیست و نمی‌شود گرفتن الهام از یک ترانه انقلابی را برای تبلیغ کفش‌های تابستان انکار کرد. به هر حال در آن دوران گویا نزد عموم مردم کشور انقلاب گرایشی مد روز بود، مثل امروز که منفعت طلبی مد روز است.
فضایی که ما قرار داشتیم توی دانشگاه، ما پرداختیم برای خودمون یه نقشه‌ای طراحی کردیم و گفتم که خب به نوعی حالا من با این سازمان انقلابی حزب توده در خارج از کشورم، یعنی اینجوری شد که مثلا یه دفعه یه پیشنهادی مطرح کرد واعظ‌زاده که خب البته من با اسم مثلا میگم من حمیدم و یه جوری رفتار یک بگونه بود که خب منم ملاحظات رو درک میکردم که مثلا کنجکاوی نکنم اونو، مثلا فامیلی چیه فلان چیه. و قبل از این ماجرا، قبل از این که من اینو ببینمش، دا داستان اینگونه شد که من یه روزی به من اطلاع دادن اون دوستی که من داشتم، که این دوستم الانم هست، الانم مشغول کار تولید و صنعت و غیر و زاله، که یه ماشین آلفا رومئو خریده بود، که این ماشین آلفا رومئو به من زنگ زد که آقا یه دوستی از این ماشین استفاده میکرده، بعد زدی یه پیرمردی رو، خلاصه این پیرمرده پاهاش شکسته و اینا، اینو برده چیست؟ برده بیمارستان، منتها چون گواهی نامه و ایناش نبوده گذشته رفته و خیلی خب به نظر میاد تو خیلی شبیهی بهش
بود. اینا
همین وایزاده بود دیگه، منتها مثلا خب من واقعا آره که تو شبیهی بهش، بنابراین چون شماره ماشین و اینا رو برداشتن ممکنه مثلا مشکل ایجاد بشه، اینه که اگه ممکنه، نه من حالا میگم که من که ندیده بودمش اون موقع و که ما شبیهیم، این تشخیص اونا بود که ما شباهت داریم با هم، یعنی من میتونم برم بگم که من بودم راننده ماشین. و خب من رفتم کلانتری و رفتم اول بیمارستان و اون پیرمردم یه مسئله فروشی بود تو خیابون، این خیابون حافظ فعلی، خیابون وحدت اسلامی فعلی که حافظ بود قبلا، بالای چهارراه گلوبندک نرسیده به پارک شهر، سینما جهانی اونجا بود که نزدیک اون سینما جهان اینا، مثلا این پیرمرد خودش 80 سالش اینجورا بود، بعد یه پسری داشت که پسرش مثلا اون موقع 62 سالش بود، و که خب منم مثلا حالا یه آدم 22 ساله بودم. بعد من رفتم بیمارستان اول سراغ این پیرمرد، آدرس و اینا رو گرفتم رفتم سلام کردم و اونم میذاره چیز کرد رو تخت بود و پاشو گچ گرفته بودن و اینا و وزنه بهش آویزون کرده بودن و خلاصه گفت ببخشید شما، گفتم خیلی من ببخشید، من رفتم این گواهینامه هم همراهم نبود، رفتم گواهینامه هم وردارم بیام، یعنی در واقع داستان اینجوری چیز کردم. این خب با یه حالت ناباوری نپذیرفت، خیلی باهوش بود این پیرمرد که، ولی چیزی هم نکرد که خب اصلا خود این که یکی داوطلبانه اومده میگه من بودم و حالا در نرفتم، این پاش هستم و هر اتفاقی بیفته، این به هر حال در حاشیه قرار داد اون بقیه مسائل رو. خلاصه رفتم کلانتری و شبم ما نگر داشتن تو کلانتری، اون رفقای ما میومدن آب میوه و حالا اون موقع آب میوه نمیدونم چی بود و فلان، به هر حال یه چیزای تنقلاتی برای من آورده بودن داخل چیز، بعدم اون تو مثلا یکی بود چه که برگشتی داشت، یکی نمیدونم چاقو کشی کرده بود فلان بود، تا صبح ما اونجا بودیم، صبح ما رو برشن بردن دادسرا، بعد تو دادسرا یه قراری صادر کردن، اینا سند آوردن برای من و من آزاد شدم به قید وثیقه تا پرونده ما رسیدگی بشه. به هر حال من یه مأموریت، یه وظیفه پیدا کردم که خب این پیرمرد رو تر و خشکش کنم، یعنی دائم میرفتم بیمارستان و اینا بهش سر میزدم، و بعد که این از بیمارستان مرخصی شد رفت خونش، خلاصه بازم من میرفتم خونش و مثلا بیوردمش دکتر و سوار ماشینش میکردم بیوردمش دکتر و خلاصه رسیدگی میکردم بهش. این خیلی دیگه من جزئی از خانواده اینا شده بودم، حتی نوهش رو میخواست به من بده، یعنی خیلی علاقه من بود که من این نوه پسریش رو بگیرم، و میگفتم نه من آخه الان درس میخونم و نمیدونم دارم چیز میکنم و از این صحبت ها، و اونجا بود من نمیدونستم که مثلا چیه قضیه، حدس نمیزدم که داستان چی باشه و اینا، فقط فکر میکردم خب اینجوریه دیگه، مثلا رانندگی بدون گواهی نامه اینا میتونه عمد بکنه اصلا اون جرم رو، گفتم شاید الان مثلا مسائل در یه همچین حد و حدودیه. خب این گذشت و بالاخره ما رفتیم و این خوب شد و چیز شد، بعد رضایت هم داد. بعد از این ماجرا بود که اون دوست ما برگشت به من گفتش که آره مثلا یکی هست خیلی خوبه که تو الان ببینیش و اینو، این همونی که تو به اصطلاح رفتی جاش نمیدونم چیز کردی، که ما رفتیم، خب این باعث آشنایی ما شد و بعد از این آشنایی ما اون به من گفتش که خب تو علاقه داری به این موضوعات، اینا یه چیزی بچه ها تدارک دیدن یه هفته ای، خلاصه یه عده‌ای انتخاب شدن، یه چند نفری که در یک منزلی یه نفر از این مسائل رو خلاصه توضیح میدن و این سوالاتی که مطرح هست، شما از یعنی از ماتریالیزم تاریخی شما بگیر تا نمیدونم سوالات ریستر و اصلا یه برنامه جمعیه جالبه، اصلا خیلی چیزه. خلاصه چی ما رو یعنی یه جوری هم که تاکید کردن شما باید چشماتون رو ببندید که اونجایی که داریم میریم مثلا اینجا چیز نگه. این کم کم من فهمیدم که خب آقا نه این مثلا یه تشکیلاتی یه چیزی هن. و هی رفتیم جلوتر تا بالاخره روشن شد بر من که اینا کی هن.
اما در قسمت پنجم گفتگو با محمود آموزگار به پرویز واعظ‌زاده و سیروس نهاوندی رسیدیم، دو فیگور تاریخی کاملا متفاوت که قرار گذاشتیم در این قسمت درباره آنها بگوییم. از کودکی و نوجوانی پرویز واعظ‌زاده مرجانی اطلاعات موثق چندانی در دست نیست، اما می‌دانیم او برای تحصیل در رشته معماری به ایتالیا رفت و همانجا بود که با اینکه دانشجوی ممتازی بود به کنفدراسیون پیوست و به جای تحصیل بیشتر به فعالیت‌های سیاسی اهمیت داد. او که در کنگره دوم کنفدراسیون در دی ماه 1339 در لندن شرکت کرده بود، پس از آن عطای مهندس شدن را به لقایش بخشید و به ایران آمد تا معلم رفقایش با مرام اشتراکی شود. در خاطرات بسیاری از همرزمان واعظ‌زاده آمده که او معلمی کاریزماتیک و باسواد بوده. او و همسرش معصومه توافچیان که به سازمان انقلابی حزب توده پیوسته بودند با سیروس نهاوندی که یک انقلابی جانبرکف بود آشنا شدند و تا آذر 55 ارتباط نزدیکی با او داشتند.
بر تقدیر اون خانومی که اونجا رئیس جلسه بود، این خب بعدها من متوجه شدم که اون خانوم همسر پرویز واعظ‌زاده بود، خانوم دکتر معصومه توافچیان که این در سال 1355 زیر شکنجه کشته شد.
حزب رستاخیز به عنوان تنها حزب فراگیر به دستور محمد رضا شاه در 11 اسفند 1353 تشکیل شد و از همون زمان تمام احزاب و سندیکاهای مجاز ایران مانند حزب ایران نوین، حزب پانیرانیست، حزب مردم و حزب ایرانیان موظف شدند به حزب رستاخیز بپیوندند. این رفتار شاه همواره برای من مثل زنگولی هشداری عمل کرده که هر وقت خواستم کمی برای سرنوشت او دل بسوزانم، حواسم را دوباره سر جایش آورده. اما فعلا از گفتن درباره حزب رستاخیز با اینکه داستان‌های زیادی پیرامون آن وجود دارد پرهیز می‌کنیم، به این امید که در فصل‌های آینده دوباره به آن برسیم. اما در همین قسمت قرار است از سیروس نهاوندی که سبب کشته شدن واعظ‌زاده و دستگیری و قتل چندین نفر دیگر شد بشنویم. برای این کار اول به تجربه دستگیری آقای آموزگار می‌پردازیم.
این ستا توی خونه شهرارا در شهرارا اون حمله که ساواک کرد که یه خونه تیمی مال سازمان آزادی بخش خلق‌های ایران که این سناریویی بود که سیروس نهاوندی پشتش بود، 30 آذر، و توی اون جریان اون حمله پرویز واعظ‌زاده موند و درگیر شد، تیراندازی میکرد که همونجا از بین رفت و اون دوتا تونستن فرار بکنن و خب ما نمیدونستیم دیگه، بیخبر بودیم، ولی من متوجه شدم که یه تعدادی از دوستانمون دستگیر شدن، یه تعداد دیگه از دوستانمون از جمله همونی که موجب آشنایی من با واعظ‌زاده شده بود اونم دستگیر شده بود. تا 11 دی من در واقع تو اما و اگر بودم که فرار کنم بمونم چیه چی نیست. از این طرف هم خب این دوست این دو سه تا دوست ما رو دستگیر کرده بودن در تو دانشگاه و توی اون خونه واعظ‌زاده وقتی که واعظ‌زاده رو در واقع کشتن، خب رفتن تو خونه و فلان، ظاهرا اونجا دستنویسایی از من از جمله از من قاعدتا هست پیدا کرده بودن که راجع به وقایع همین 9 آذر و دانشگاه و اینا بود. تنش اومدن 11 حوزر هم ما رو دستگیر کردن.
چگونگیش
این بود که توی چگونگیش توی اینجوری بود که من دقیقا به خاطر دارم که شام غریبان بود. ما خب هیئتی داشتیم در همون خیابون جمال الحق که خب من تمام اون روز، روز عاشورا بود، روز 11 دی ماه، روز عاشورا بود که من عاشورارم بودم و بعد دیگه چون روز بعد شنبه بود تا اونجایی که خاطرم هست و ما امتحانی داشتیم، بعد حقوق جزای عمومی اتفاقا درسی هم که موضوع امتحان ما بود دفاع مشروع بود. من اومده بودم خونه، توی خونه‌ای که با مادرم زندگی میکردم، طبقه پایین مستأجر بود و من و مادرم طبقه بالا بودیم. مادرم رفته بود مسجد، خب شام غریبان بود و این قضایی ها، رفته بود مسجد و من داخل خونه داشتم درس میخوندم، دفاع مشروع میخوندم که فردا برم امتحان بدم. بعد دیدیم که خب صدای زنگ در اومد.
چه ساعت هایی بود؟
ساعت مثلا شب بود دیگه، دیما مثلا ساعت 7-7:30 اینجورا بود، من تاریک بود. بعد من رفتم پشت این آیفون، هرچی الو الو کردم دیدم کسی جواب نمیده و قطع کردم. دوباره با صدای زنگ اومد، بعد من باز گوشی رو برداشتم ولی دیگه این دفعه الو الو نکردم، دیدم هیچ چیزی خبری نیست. اومدم از پشت پنجره نگاه کردم، دیدم که این چراغی که این تیر چراغ برقی که درست کنار خونه ما بود، این چراغش خاموشه و تاریکه اینجا. یک کمی دورتر نگاه کردم، یعنی کوچه، تقاطع کوچه بعدی رو که اون چراغش روشن بود، دیدم یه نفر پشت تیر چراغ برق یه لحظه سرش رو آورد و دوباره سرش رو دوزید. خب خیلی این داستان چیز بود، همون فکرم مثلا خب یعنی چی؟ حالا فکر کنید که اینا تمام خونه های اطراف و اینا رو هم گفته بودن، یعنی فکر میکردن که ریختن یه خونه تیمی چریکی رو دارن میگیرن. و من رفتم پایین در رو باز کردم. خب این چراغ چون خاموش بود، کوچه تاریک بود دیگه، مطلقا تاریک بود، نوری نبود، نمیدیدم چی جلومه. اومدم سر کوچه، یعنی خونه ما سر نبشه، سر کوچه اصلی، یعنی 5 قدم اومدم این طرف، دوباره اون کوچه بعدی رو نگاه کردم، دوباره دیدم یکی از پشت همون تیر سرش کرد دوباره کرد تو. توی این لحظه بود، توی این شیشه بش بود که من برگشتم به سمت در خونه، یهو پروژکترهای چند تا ماشین روشن شدن به سمت خونه، یعنی اشتباه نکنم 3 تا پژوی 504 میگن 504 3 تا پژوی 504 پروژکترها روشن کردن که من اصلا چشم نمیدید، ریختن خلاصه سریع ما رو گرفتن و کوبیدن زمین و دستامون از پشت دست با دستمند زدن و بلند کردن. رفتیم بالا و اینا شخم زدن دیگه، یعنی این خونه ما رو. و من همه میگفتم بریم، گفتم کجا بریم؟ مادرم الان میاد اصلا این صحنه میکشه اینو و بریم. خب اینا و جالب بود که مثلا سیارو سیگار روشن بود، این سیگاری که میخواست به لباش نزدیک بکنه، این دستا لرزش دستاش مانعی میشد که این بتونه کام بگیره از سیگار. از من جغلی ترسیده بودم، من میگونم اسلحه کجاست، بگونیم اسلحه کجاست.
خب یعنی فکر کردن شما
مسلح. آره دیگه، آره دیگه، چیز. و حتی تا 1-2 ماه بعدش اینا دنبال اسلحه میگشتن، یعنی فکر میکردن که
نادانی حکومت شاه.
آره دیگه، آره، یعنی دقیقاً این سیستم، آفرین، یعنی سیستم امنیتی. یعنی من واقعاً، من وقتی رفتم تو دادگاه گفتم آقا من کاری نکردم، من داشتم درس می‌خوندم، داشتم دفاع مشروع می‌خوندم، اینا ریختن 8 آدم ریختن از پشت بون و فلان و اینور و تمام خونه ما رو شکافتن، دیوارا رو همه رو از بین بردن. که چی پس من چی کار کردم و این کیفرخواستتونه. وقت چون کیفرخواست من سه تا کتاب برشت بود، آدم آدم است و کله گرتا و کله تیسخا و نمیدونم آن که گفت آری، آن که گفت نه و اینا. بعد میگفت خب این کتابا، خب بالاخره حالا همین کتابا، گفتیم خب این کتابا جلوی دانشگاه میفروشن. گفت خب اونا میفروشن شما چرا میخرین؟ در واقع صدار رئیس دادگاه این بود. خیلی چیز بود دیگه، یعنی همسر پرویز بایزاده گیلک بود و خب خیلی قشنگ آهنگای گیلکی آشورپور و اینا رو میخوند. یعنی من حالا برمیگردم مثلا به این یکی از سوابق علایقم نسبت به گیلان و گیلک، در واقع برمیگرده به شخصیت این آدم که بسیار چیز بود. مثلا یه ساعت‌ها رو می‌ذاشت آواز می‌خوند، یاد می‌داد، می‌نوشت، این شعراشو می‌نوشت، نمی‌دونم چیز می‌کرد. و جوری بود که بعدش هم که ما از اون جلسه یک هفته‌ای که تمام شد و اومدیم برگشتیم، بعد از اون هم مثلا یکی دو بار من یعنی اینو متوجه شده بودم که خب باید از این حمیدی که پرویز باعث‌زاده بود، باید از اون می‌خواستم که خب من مریم رو میخوام ببینم. اسمی هم که ما برش خودش بودیم مریم بود. و یادم میاد یه روزی مثلا این یه قراری بالاخره گذاشت و به ما اعلام کرد، خبر داد به ما که مثلا هفت و نیم صبح من رفتم دیدم با ماشین اومدن و این جلو نشسته بود و پرویزم رانندگی میکرد، منم اومدم رفتم عقب و عقب ماشین نشستم و احوال پرسی و کجا اینا، دلون تنگ شد و نمیدونم. خلاصه از این داستانا تا یکی دو دفعه دیگه هم شاید این پیش اومد که من ایشونو دیدم. این یکی از چیزایی که باز توی این قضیه یک کمی من راحت‌تر برخورد کردم و فکر کردم که خب درستی که الان بالاخره با یه فاصله‌ای ما داریم با این گروه یه همکاری‌های می‌کنیم. مثلا یکی از کارهایی که ما کردیم، من خاطرم هست که توی سال 53 اون اعلامیه تحریم حزب رستاخیز آقای خمینی رو ما در واقع 500 نسخه استنسیل کردیم، تکثیر کردیم و اینو توزیعش کردیم توی اون همون منطقه امیریه و اینا، توی خونه ها و مغازه ها و فلان. و خب خیلی هم این مؤثر بود، یعنی اون اعلامیه به نظرم میاد که با توجه چون درست بعد از سخنرانی شاه بود که اگه نمیخواید پاسپورت بگیرید برید و اینا، تأثیر خیلی زیادی گذاشته بود و خود این قضیه باعث شده بود که. و خب این الان مثلا چیز دیگه، یعنی تو سوابق ما نگاه بکنید میبینید که ای بابا این مثلا اعلامیه چیکا پخش کرده، اعلامیه آقای خمینی پخش کرده.
خب شما عموم مردم از اون سخنرانی شاه درباره حزب رستاخیز ناراحت شدید؟
ببین عموم مردم در واقع این سخنرانی مؤید یک شایعه بود، یک شایعه ای به شدت رواج داشت بین مردم با اون اینی که آقا میگن که باید حتما بری عضو این حزب بشی، اگه نشی مثلا بچه‌ت رو تو مدرسه ثبت نام نمی‌کنه.
نبود این تو
نبود که نه شایعش که بود دیگه،
ولی خب این کسی رو
نه نه اصلا من بحثم یه چیز دیگه است. ما الان وارد این نمیشیم که ببین اصلا کردیت نمیخوایم بدیم بی خودی، از اون دیسکردیت هم نمیخوایم، بکنیم. و من چیزی که برام مطرحه اینه که یه شایعه‌ای به شدت رواج داشت که مردم با همدیگه که گفتگو میکردن میگفتن آقا اگه عضو نشی بچه‌ت ثبت نام نمیکنن، کارت از دست میدی، شغل تو شدنی، خب اغلب شغلای دولتی و حالا به هر حال به یه نوع چیز بود، اینو از دست میدی. این یه شایعه بود، دقیقاً هیچ نوع سندی داله بر این قضیه دیده نمیشد تا این آقا اومد تو تلویزیون. وقتی اومد تو تلویزیون گفت نه اصلا دیگه ما تصمیم گرفتیم فقط یه حزب بشکشیم، این هر کم نمیخواد پاسپورتش بگیر بره. نتیجه ای که مردم گرفته بودن میگن آقا اون شایعه نبود، یعنی بره که بدتر بود. اینجا اون تصور اونا این بود که فقط مجلس ثبت نام، الان میگه بره و یا باید خلاصه عضو بشی یا اینکه باید بری، یعنی نه اینکه ثبت نام نمیشی یا فلان، یعنی خیلی تاثیر بدی داشت و شاید اصلا نبوده برنامه، حتما هم اینجوری نبوده، ولی به هر حال تأثیری که به جا گذاشت این بود. و اتفاقا این هوشمندی آقای خمینی بود که درست توی همچین بزنگاهی، چون قبل از اون توده مردم خیلی با اسم ایشون آشنا نبودن و این چیز که اومد خب دقیقا زد به خال، یعنی دقیقا نکته انگوش گذاشت که توی جامعه به وسعت مطرح شده بود و این باعث همگیری اسم ایشون شد در بین توده مردم، بدنه مردم، نه روشن فکر و اینا، توی توده مردم. در واقع از اونجا به بعده که یه
غیر مذهبی ها هنوز به ایشون علاقه ای پیدا نکردن.
نه یعنی غیر مذهبی ها که خب طبیعی بود که مسئله شو این ها، ولی اونا هم در واقع این حرکت رو به عنوان یه حرکت چیز می دیدن. به خصوص که مثلا خب شما وقتی برمیگردید به مشی چریکای فدایی خلق و به تبع اونا حتی مشی مجاهدین، اینا یک در واقع موضع ضد دیکتاتوری داشتن. بنابراین تو موضع ضد دیکتاتوری یک موضع در واقع جبهه‌ای بود، یک موضع تشکیلاتی سازمانی به اون تعبیر، یه موضع جبهه‌ای بود، یعنی هر کسی با دیکتاتوری مبارزه میکنه ما میتونیم کنارش بیستیم، ما هم همکاری بکنیم. خب اینجا هم دقیقا این موضعی که آقای خمینی گرفت و ضد دیکتاتوری بود دیگه، و از اینجا بود که اصلا خب یه پرونده‌ای باز کردن این گروه هم بابت این قضیه که به این موضوع هم توجه اینچنینی داشته باشن.
چند سالیست اثر پژوهشی با عنوان سیروس نهاوندی حلقه گم شده نوشته باقر مرتضوی منتشر شده که مواجهه با آن پس از مدت‌ها لذت مفقود کتاب خواندن را به برگرداند. مطالعه آن را به تمامی علاقمندان به تاریخ ایران پیشنهاد می‌دهم، چون لذت کتاب خواندن را سالها بود دیگر تجربهش نمی کردم. انگار دیگر خیلی وقت بود خودم را به دست روایت کتابی نمی سپردم و همیشه در پی فایده‌ای بودم که یک کتاب می تواند برم داشته باشد. برای همین در صفحات آخر یک کتاب، کتاب بعدی را بالای تختم می گذاشتم. اما این کتاب ماجرای پرفراز و نشیب سیروس نهاوندی و دوستیش با پرویز واعظ‌زاده را با زبانی صریح و زیبا بیان کرده بود. نویسنده کتاب باقر مرتضوی که در روستایی در آذربایجان به دنیا آمده و خانواده او الگوهای با فرقه دموکرات داشتند، در جوانی به سازمان انقلابی حزب توده می پیوندد. او در گردهمایی در اروپا درباره کتابش سخنانی می گوید که فکر کنم شنیدن آنها بهترین نحوه توصیف ماجرا باشد.
بحثم رو شروع بکنم. کوتاه بگویم سیروس نهاوندی اگر چه فکر میکنم اگر زنده باشد، چه فکر میکنم زنده هست، الان حدود 76 سالش است. در سن 18 سالگی تا 15 تا 18 سالگی در ایران به جنبش ترقی خواهانه میپیوندد، عضو سازمان دانش آموزی حزب توده میشود و در سال 1338 برای ادامه تحصیل بعد از عکس دیپلم در دبیرستان شرف در تهران به آلمان می آید تا در رشته پزشکی که مورد علاقه پدرش ابوالحسین نهاوندی دارو خانه‌دار مشهور تهران اون زمان درس پزشکی بخونه که این کار رو نمی‌کنه، دنبال تدریس در دنبال تحصیل در فلسفه می‌رود در شهر هامبورگ.
اما نهاوندی پس از تحصیل به ایران برمیگردد تا زمینه‌های سازمانی را بر پایه‌های باورش بنیان بگذارد، چون او با سازمان انقلابی حزب توده مشکلاتی داشت.
از مدت بسیار کوتاهی و اینها در این دوره سعی میکنن به یک اقدام عملی دست بزنن. بحث میکنن که وقتی ما میگیم رهبران حزب توده کاری انجام نمیدهن و ما اومدیم ایران کاری انجام بده، بایستی کارم انجام بدهیم. روی این هست تصمیم میگیرن بانج ایران و انگلیس را، البته این یه بحث داره که چرا بانج ایران و انگلیس، دیگه تکرار نمی کنم اینجا، بانج ایران و انگلیس را مصادره بکنن و حدود 194 هزار تومان دارایی بانج بوده که اینا میتونن با خودشون ببرن بدون اینکه کسی دستگیر بشه یا زخمی بشه یا اتفاق عجیب و غریبی بیفته.
پس از دستبرد موفق به بانک، حالا آنها پول زیادی در دست دارند. با استناد به باقر مرتضوی، آنها حتی در نقطه‌ای از کشور با آن پول یک گاوداری تأسیس کردند تا چند نفری را به کار بگمارند و علاوه بر تولید ارزش افزوده سبب ایجاد کار هم شده باشند. اما خیلی زود تصمیم به انجام کار بزرگتری می‌گیرند.
جدایی بین سازمان بین سیروس نهاوندی سازمان انقلابی به وجود می‌آید. در سال 48 این سازمان تصمیم میگیره سفیر آمریکا در ایران مک‌آرتور دوم را دستگیر بکنه و گروگان بگیره تا زندانیان سیاسی را در قبال اون آزاد بکنه. اینو بگم که اینا در زمانی که میخواستن سفیر رو بدزدن تصمیم گرفته بودن یک ماشین ضد گلوله تهیه بکنن. این ماشین ضد گلوله را هم اونایی که یه خورده اطلاعات در این زمینه در اون گذشته داشتن میدونن، اون زمان در ایران نمیشد ماشین ضد گلوله همجوری بریم مثلا از یه جایی بخریم بگیم ما خریم. برنامه گذاشتن، متوجه شدن که اشرف خواهر شاه یه ماشینی را فروخته به یه ماشین فروشی، بعد اینها میرن گریم میکنن، رنگ و مویشون رو عوض میکنن، زبان انگلیسی یا نمیدونم فرانسوی حرف میزنن، بالاخره میرن که رهد پای اونجا نذاشته باشن این ماشین رو از اونجا میخرن، یعنی یه ماشین ضد گلوله میخرن. در شمال تهران یه خونه بسیار مجللی را از اون پولهایی که از بانج زده بودن اجاره میکنن تا در صورت موفقیت داشتن در امر دزدیدن سفیر اینا بتونن اون اونجا نگهداری بکنن، تا حتی با یمن جنوبی هم وارد مذاکره شده بودن، یمن جنوبی هم قبول کرده بود که سفیر آمریکا رو ببرن اینا با هواپیما به یمن جنوبی و اونجا بگن ما زندانیان رو میخواییم با این عوض بکنیم. منطقه چون سفیر رو نمیتونن دیگه با خودشون ببرن، اون خونه هنوز دستشون بوده و چند نفری هم اونجا هم اسلحه داشت مخفی کرده بودن هم زندگی میکردن. به مرور یه عده از همسایه ها به رفت آمد های مشکوک تو این خونه شک میبرن که اینا کی هم میان میرن در رو باز میکنن، یکی از ماشون پیاده میشه. اونا یه سیستمی درست کرده بودن که به هر حال شک برانگیز نباشه، یعنی رحیم بنانی به خصوص اونجا قرار بود حاجی خونه باشه و یکی دربان بود، یکی ماشین رو باز میکرد، یکی حیات رو تمیز میکرد، یکی آب میپاشید، یعنی خانواده یک دریان خیلی به اصطلاح یه حاجی خیلی خوبی اینجا زندگی میکنه، یک آدم مدرن اینجا زندگی میکنه درست کرده بودن. ولی به هر حال همسایه‌ها به حرکت رفت آمده اینها مشکوک میشن، اینو به پلیس خبر میدن
و همین لو دادن اون خانه توسط مردم محله زمینه میشود برای یک تغییر بزرگ نزد سیروس نهاوندی، تغییری که سبب شد اسم او تا امروز به عنوان یک نام اسرارآمیز برای ما باقی بماند.
شدیداً درگیر این بحثن که اینا لو میدن آذر 1350، یعنی از اوایل آذر اواسط آذر 1350 لو میرن تا اینکه تا آخر آذر 50 همهشون دستگیر میشن. خود نهاوندی آخرین دستگیری این گروه هست. اینا وقتی میرن زندان، سیروس نهاوندی در زندان زیر شلاق، و حالا شما اونایی که زندان رفتن بهتر از من میدونن، اونایی که نرفتن شنیدن یا خوندن که سواک اینها را به حد اعلا شکنجه میکنه، کتک میزنه تا از اینها اقرار بگیره که شما چرا این کارهای اشتباه یا هرچی. سیروس نهاوندی بقیه بچه های گروه که اسمشون هم اینا اولیه فکر کرده بودن که اسمشون رو بذارن گروه سازمان رهایی بخش خلقه های ایران. من بنابراین صحبت هم وقتی میگم سازمان رهایی بخش خلقه های ایران، هنوز اون موقع روشن نبود. اینا همه شون مقاومت میکنن، سیروس نهاوندی میشکنه. این یه بحث بسیار مفصلی که بعداً با شماها باز بیشتر باعث بکنیم. وقتی این میشکنه فقط اونجا نمیمونه، گل میده تمام ردوهای همه مبارزینی که این میشناسه را به سواک لو بده. سواک اونقدر اینها را میزنه که این آدمهایی که قبلاً انسانهایی بودن که آرمانخواه، انسانهایی بودن که میخواستن به مردم ایران یا به ایران خدمت بکنن، سواک اینها را با کتک زدن و نابود کردنشون هم شکل و قیافه خودشون میخواد در بیاره. سیروس نهاوندی میشکنه، عامل سواک میشه، از اون بالاتر در سواک رشد میکنه و به عنوان یک آدمی که در بسیاری از بازجوری‌ها شرکت میکنه، در بسیاری از شکنجه ها شرکت میکنه، تیپ میده به سواکی ها که اینو چجوری باید بزنن چیکار بکنن. و دلم نمیخواست از این لغتهای کلیشه‌ای استفاده بکنم، ولی چون زبان فارسی هم اونقدر قوی نیست، شما ها حتما باعث بهتر از من بدونید، اینا به عنوان یک جنایتکار در میارن.
اما این رخداد به سادگی اتفاق نیفتاده است. سواک باید ترتیبی میداد که نهاوندی همچنان به عنوان یک انقلابی پاک باخته و قابل اعتماد میان هم مسلکان خود شناخته شود.
خود بچه های سازمان هم زد رخ. شخصی به اسم جلال دهگان که یکی از کادرهای بالای این سازمان است، که رابطه بسیار خوبی هم با سیروس نهاوندی داشته، جلسه ای را در تهران برگزار میکنند که بتونن این مسئله را در اون جلسه به بحث بذارن و احیانا حتی سیروس نهاوندی را ترور بکنن. این جلال دهقان از اونجا که رابطه بسیار خوبی با سیروس نهاوندی داشته میره به این مطرح میکنه، میگه ما جلسه گذاشتیم در خیابان رسوب، چند تا از کادرهای سازمان ما اونجا هستن، شما هم تشریف بیارین، اینا ما به تو شک کرد، شما بیاین اونجا از خودتون دفاع بکنید. سیروس نهاوندی همیشه اسلحه داشت، سواش داده بود برای دفاع از خودش. سیروس نهاوندی اسلحهشو باز میکنه، میده به دست این آقای دهقان، میگه اگر به من مشکوکیم اینو بجیز به وظیفه خودت انجام بده، منو بکش. این میگه نه، من تو رو خیلی دوست دارم، اصلا نمیتونم تو رو بکشم و اینا، تو بیا تو اون جلسه از خودت دفاع کن. اونم میگه چشم. این میره تو جلسه، نیم ساعت دیگه سواک میریزه خیابان بسوخ، تمام اون ساختمان رو با خاک ایسان میکنه، هفت نفرشون اونجا تیره باران میشه. حتی این سیروس نهاوندی اونقدر بیشرم بود، چند داری بیرین یکی که دیگه به اومده به این گفته ما به تو مشغول کن، نگفته به اشتالا تو به ما تعلومن، ما با هم میریم اون جلسه، حتی قل نمیدونم متوجه ارزم میشین که به یه نفری که دیگه با پای خودش اومده به تو گفته، به تو خدمت کرده، تو در واقع جانتو نجات داده، حتی قل بگو تو نرو اونجا، من بیا با هم بریم، مثل این که اوضاع وخیمه. بعد در آذر 55 که شب یلدای آذر 55 در کتاب من نوشتم، میریزن تمام انسانهایی که حول و حوش مبارزه و اینها باشون یه نوعی در ارتباط بودن، حدود 400 نفر رو دستگیر میکنن و اینها رو میبرن در زندانها. و سیروس نهاوندی از اون موقع در واقع یکی دو جا دیده شده طبق گفته های، ولی پویا در انگلیس، پویا در آمریکاست، پویا هر جا هست و به روایتی در ایران هست.
سیروس نهاوندی را تقریبا کسی از میانه سال 56 ندیده. وقتی او قول همکاری با ساواک را داده بود، به کمک پزشکی در بیمارستان ارتش با یک اسلحه کالیبر پایین به دست خود شلیک می کند و ساواک ترتیب فرار ساختگی او از بیمارستان را می دهد. به این ترتیب او در میان رفقایش حالا نه تنها زندان کشیده بود، بلکه تیر هم خورده بود و توانسته بود از دست ساواک فرار کند. پس از هر جهت قابل اعتماد می نمود. اما عملا از آن فرار به بعد او در خدمت ساواک کار می کرد. نهاوندی در زمستان 55 و حتی بهار و تابستان 56 در زندان کمیته مشترک خرابکاری به عنوان یک ساواکی که سعی می کرده همکیشان سابق خود را اثر عقل بیاورد دیده شده. اما گزارشی از اینکه نهاوندی از پاییز 56 تا امروز جایی دیده شده باشد وجود ندارد. باقر مرتضوی حتی در مصاحبه دیگری بیان می‌کند که نشانه‌هایی به دست آورده که نهاوندی در ایران است، اما سندی برای این گمان ارائه نمی‌دهد. مرتضوی با وجود اینکه دلسوزانه درباره ریشه‌های لو رفتن دوستانش در آن شب یلدای 55 تحقیق کرده و کتاب مغتنمی نوشته، اما با در نظر گرفتن معیارهای پژوهشی امروز بی‌طرف نیست. از این بابت البته نمیتوان به او خرده گرفت، چون او درباره یک فیگور تاریخی کتابی نوشت که داشت آرام آرام فراموش میشد. اما واقعا سیروس نهاوندی امروز کجاست؟ اما در روز 14 اردیبهشت بعد از 45 روز بار دیگر به گفتگو با محمود آموزگار نشستم. برای اولین پرسش روایت آقای آموزگار را از شب یلدای 55 پرسیدم.
به هر حال همون شب که ما رو بردن توی کمیته مشترک ضد خرابکاری و خب توی سلولی انداختن و صبح هم بلا فاصله ما رو برداشتن بردن بازجویی و
تاریخ دقیقش یادتون بود؟
تاریخ دقیق 11 دی 1355.
خب یعنی همون گروهی میشین شما که آقای چیز،
یعنی اون گروه در واقع 30 آذر 55 ساواک به دو تا خونه، یکی تو شرق تهران بود که اون خونه تیمی بود که مال همون سازمان آزادی بخش خلقهای ایران، نمیدونم همون سیروس نهاوندی اینا بود که یه هشت نفری فکر میکنم که اونجا کشته شدن. غیر از این که حالا تعدادی بازداشت شدن. و یکی دیگه خونه تیمی بود که پرویز واعظ‌زاده با همسرش معصومه توافیان.
تو چه محله‌ای بود؟
تو شهرارا. و معصومه توافشان و مهوش جاسمی، این سه تا در واقع تو خونه بودن که متوجه میشن محاصره شده و پرویز خلاصه پناه میگیره، شروع میکنه تیراندازی کردن که اون دوتا بتونن فرار بکنن، که موفق هم میشن. معصومه و مهوش هر دو موفق به فرار میشن و میرن، منتها دوباره میرن سر یه قرار دیگری که اون قرارم لو رفته بوده، خلاصه اونجا منتظرشون بودن و میگیرن و اینها رو منتقل میکنن به همون کمیته مشترک ضد خرابکاری. برای اینکه من دوستانی رو در ایام بازداشت در کمیته دیدم که صحبت از این میکردن که معصومه توافچیان یا مهوش جاسمی برای اونا تکنویسی کرده بودن و این در واقع توی بازجویی هاشون چیز شده بود. منتها خاطرم هست که 8 بهمن تو روزنامه ای که 8 بهمن سال 55 بود یه خبر کوچکی توی روزنامه درج شد که در خلاصه یه برخورد با تروریستا و فلان و از این حرفا، 2 تا تروریست به نام مهوش جاسمی و معصوم توافچیان هلاک شدن، به هلاکت رسیدن، یه هم چیزی، در حالی که اینها تو داخل کمیته مشترک ضد خرابکاری بودن. و یکی دیگه از دوستان ما اساساً صحنه ای رو که منجر به از بین رفتن معصومه توافچیان شده بود دیده بود، یعنی از زیر از چشمبند که توی کمیته مشترک تو اون تاریخ نبود، همین فرنچی رو که داشتن اینو میکشیدن رو سرشون، این از لای فرنچ دیده بود که معصومه رو بازجویی میکرده، آرشی که بازجوی منم بود، و عصبانی میشه، یه ضربه میزنه، این میفته زمین و وقتی که روی زمین افتاده بود یه لغت میزنه توی سر این که دیگه بعد از اون ضربه این تموم میکنه، که بعدن توی جریان محاکمات آرش و
آرش میگه که بیشتر اصلا بازجوی خانم‌ها بوده،
نه آقایون هم بودن جزش،
ولی چون میگن خیلی جسه نیرومندی نداشته اینو میفرستدن برای خانم‌ها، بقیه اونایی که
و حالا من البته بازجوی ماهام بود، یعنی میدونید خوشونت الزامن، حالا اون داستان یه بحث، اتفاقا آرش شاید به دلیل همون شرایط فیزیکی و جسمانی که شما مطرح میکنید این باعث شده بود که این جنبه های دیگری از تبحر توی بازجوی رو تقویت بکنه تو وجود خودش، برای همین مثلا فرض کنید که چه میدونم مثلا جالب بود که تو جریان بازجویی سوال رو مینوشت، مثلا میز شلود میگفت بنویس، بعد مثلا این ضبطش رو روشن میکرد، هایده میخوند،
مثلا ایشون خیلی عجیب 7 مهر 57 هم ازدواج کرده تو بحبوحه انقلاب،
بله 7 مهر 57، خب آره دیگه این قضیه بود. خب اون صحنه صحنه چیزش هم بیا خاطرتون باید باشه دیگه، موقعی که میخواستن اعدام بکنن تمام موهاش سفید شد، یعنی اون لحظه این خلاصه، خب خیلی یه آدم چیزی بود دیگه، یعنی یه ویژگی هایی داشت که بازجوهای گردن کلوف مثل منوچری در واقع بازجوی مجاهدین، خب آدم ورزیده و خیلی هیکلدار و فلانی بود، ولی خب اونا رو نداشت، اما در مقابلش یه چیزای دیگه داشت، یعنی یه کارهایی میکرد که خب بیشتر از کتک زدن فیزیکی و اینا تأثیر داشت، یعنی تو این زمینه های تبحری به دست آورده بود. بر تقدیر خب اون دوتا که چیز بودن ما رو بردن اونجا و به ما گفتن که نمیدونم، این دقیقا اولین چیزی که به من گفت یه چیزی برداشت نوشتش که شما خلاصه متهمید به فعالیت‌های ضد امنیتی و عضویت در گروهی با فعالیت‌های ضد امنیت کشور رو نمیدونم فلان از این حرفا بنویسید، و خب من شروع کردم یکی دو خط نوشتن، توی جریان همین مثلا هی نگاه میکردم، هی سعی میکردم دور برم، دیدم این یه دسته کاغذ هست روی میز جلوی این، که این دسته کاغذ اداری نیست، یه ذره دقت کردم که دیدم این یادداشت خود منه، این جلو این یه دسته، این همه خب البته من روی رو میدیدم، خط خودم هم تونستم بشناسم و متوجه شدم که آقا یه اتفاقی افتاده، یعنی ماجرای هست اینجا، یعنی اون. و بعد خب توی دفعات بعد بازجویی هم بیشتر این قضیه به دستم، یعنی در واقع دستگیرم شد، و خود همین باعث شد که من خب یه استراتژی برای خودم تعریف کنم که آقا وسط یه پرونده لو رفته ای اصلا ساواک اشراف کامل داشته رو تمام این فعالیت ها، و خب خیلی چیزا بود که خیلی موضوعات و مسائل بود که وقتی که از من سوال میکردن مثلا خب اون بابا رو چی کار کردی، مثلا به کی معرفیش کردی، یا وقتی اومد از خارج رسید مثلا اومد پیش تو، خب یکی دو سه مورد اینجوری بودم که اتفاق افتاده بود، گفتم خب ما دادیم به حمید. حمید که بود اون اسمی بود که ما برای پرویز وایزاده در واقع بین خودمون تعریف کردیم، گفتیم حمید. خب اینا توی چارت خودشون حمید رو نمیتونستن شناسایی بکنن. خب چریختی بود حمید؟ چریختی نبود، خب یه آدم بود دیگه، یه آدم معمولی بود، یعنی البته خب اون چاق بود و ورزیده بود و هیکل درشتی داشت و منتها خب من مخصوصا خب اون ویژگی‌هاشو دیگه نمیگفتم، یه آدم بود دیگه، آدم معمولی مثل بقیه. و خود این قضایی ها اینا وقتی دیدن که هی تمام این چیزایی که به نوعی به من مربوطه آخرش سر از حمید در میاره، خب براشون اهمیت پیدا کرد که این ماجرا رو یه مقدار روشن‌تر بکنن فلان اینا. تا بالاخره یه روزی بود که یه روز توی فکر میکنم که اوایل بهمن بود که اینا برف و بارون یه چیزی آمیزه ای از هر دو میبارید، خلاصه من سوار ماشین کردن و با چند تا مأمور و فلان آوردن تو همین همسایگی شما بیمارستان نیروی انتظامی فعلی و موقع شهرمانی
اسمش سجاده
الان. بله اون منو بردن اینجا و بردن ما رو توی اون زیرزمین تو اون سردخونه و یکی از این کشوها رو کشیدن که من جسد وایزاده رو اونجا دیدم، که یعنی در واقع حالتی داشت که خب خیلی هم منقلب شدم دیگه، یعنی اصلا ترکید اصلا این چیزای اشکی من، یعنی اصلا دیگه همینطوری وقتی اینو دیدم با این وضعیت که خب مشخص بود که این کشته شده بود، ولی بعد از اینکه این در واقع جانش رو از دست داده بود، این مثل آبکش، یعنی در واقع حالت این مسلسل گرفته بودن روی این بدن، این همینطوری این گلوله رو بدنش بود. به هر حال وقتی من از اونجا تو راهم خب خیلی من منقلب بودم، وقتی برگشتم خب طبیعی بود که اون اکیپ و سر اکیپ و اینا گزارش ها رو به رسولی سربازجو بود به اون دادن، اون رسولی منتظر بود اصلا تو راپله. بعد به من گفتش که این دقیقا بهمن 55 اینی که من دارم میگم، و گفتش که خب حمید جون تو دیدی؟ پرویز وایزاده رو کشتیم، خسرو صفایی رو کشتیم، حمید اشرف رو کشتیم، بهرام آرام کشتیم، 4 تا 5 تا 6 تا اسم پشت سر هم ردیف کرد، گفت خیال اعلیحضرت تو 80 سال دیگه راحت شد، تو هم برو بپوس توی زندان. این در واقع این داستانش بود.
وقتی سیروس نهاوندی از بیمارستان ارتش فرار کرده بود، به خانه هممحلی قدیمی خود یعنی مهوش جاسمی پناه آورده بود. مهوش جاسمی که در 1319 در کرمانشاه به دنیا آمده بود، سالها به شغل پرستاری مشغول بود تا اینکه به گروه وایزاده و همسرش ملحق شد. در گزارشات ساواک آمده که برای یورش به آن خانه در شهران حتی از دو هلیکوپتر استفاده شده بود. گرچه نمیتوان مطمئن بود، اما عده‌ای نقل کردند که از میان مهوش جاسمی، معصومه توافچیان و پرویز وایزاده مرجانی فقط وایزاده مسلح بوده. او با مامورین ساواک و شهربانی درگیر می شود تا همسرش و جاسمی را فراری دهد. او برای چیزی حدود 15 دقیقه یک تنه با چندین مامور درگیر می شود و سرانجام مردی که می توانست در ایتالیا بماند و معمار شود، پای پنجره خانه‌ای در شهران تیر می خورد و جان می بازد. شاید او در لحظه مرگ به اینکه توانسته همسرش را فراری دهد فکر می کرده. شاید این احساس که پناه همسرش بوده رنج گلوله ها را التیام می داده. شاید این احساس که او تا پای جان سر باورهایش ماند، درد را برای او بی تأثیر می کرده. اما چند روز بعد معصومه دستگیر شد و به یکی از زنانی که در حکومت پهلوی زیر شکنجه جان دادن تبدیل شد.
شیشه. شیشه. لاسیا، من آمدم به
بدبینی و فردشی برای تمام
شیشه
Iran, because of the great leadership of the Shah, is an island of stability in one of the more troubled areas of the world. This is a great tribute to you, Your Majesty, and to your leadership, and to the respect and the admiration and love which your people give to you. Because of the great leadership of the Shah, island of stability in one of the more troubled areas of the world. This is a great tribute to you, Your Majesty, and to your leadership, and to the respect and the admiration of love that your people give.
کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه هخامنشی، شاه ایران زمین، از جانب من شاهنشاه ایران و از جانب ملت من بر تو درود باد. در این لحظه پرشکوه تاریخ ایران، من و همه ایرانیان، همه فرزندان این شاهنشاهی کهن که 2500 سال پیش به دست تو بنیاد نهاده شد، در برابر آرامگاه تو سر ستایش فرود می آوری و خاطره
یک بار دیگر با اینکه در خانه ام، اما خودم را نشسته بر یک بلندی احساس میکنم. این بار بر تپه های هواسابات مینشینم. آنجا سالها پیش شبیه زائده‌ای بود بر سر کموی تهران و چون تقریبا در مرکز قرار داشت، شرق و غرب و شمال و جنوب تهران را میشد از بالاترین نقطه‌اش دید. حالا اما آنجا بوستان بهشت مادران است و من را به آن راه نمیدند، ضمن این که انقدر ساختمان های نیمه بلندی در اطرافش ساختند که احتمالاً دیگر نمی شود چیز زیادی دید. اما من تصور می کنم بر بلندی های اونجا نشستم و با سیریوس نهاوندی حرف می زنم، چون احتمالاً او هنوز هم زنده است. در بچگی به هم کلاسی های آفزیرکاه و خیانتکار، آنهایی که خطاکاران را به ناظم مدرسه لو میدادند میگفتیم آخر فیلم میمیری، چون در فیلم های آن موقع خیانتکارها آخر فیلم میمردند. امروز اما حتی در فیلم ها هم خیانتکارها غیب میشوند و کسی دستشان بانا نمیرسد. امروز پرویز واعظ‌زاده و همسرش معصومه توافچیان که عده‌ای از هم مسلکانشان میگند در گرد همایی های آنان غذاهای گیلانی درست میکرده و ساعتها زیر شکنجه مقاومت کرد مردند. شاه مرده است، تهرانی مرده است، آن رسولی هم که آقای آموزگار را به بیمارستان شهربانی برده بود مرده است، اما تو احتمالاً جایی در جهان زنده ای. تو شاید تنها برنده این بازی بودی اگر طول عمر ملاک برد و باخت باشد. شاید دیگر به دنبال این چیزها نباشی، اما امروز ما به گفته سازمان تامین اجتماعی بیش از 21,900,000 نفر کارگر بیمه شده داریم و دست کم 6 میلیون کارگر که هیچ نهادی آنها را بیمه نکردند. همین دیروز جسد دو کارگر معدن در دامغان از زیر آوار بیرون آورده شد که شاید اگر محیط ایمنتری برای کار داشتند الان زنده بودند. امروز به گفته آموزش پرورش 1,013,655 نفر معلم رسمی در کشور داریم، در حالی که تعداد معلمان قراردادی یا غیر رسمی معلوم نیست. حقوق ماهیانه تمام آنان از آخرین خط فقر تثبیت شده در کشور پایین تر است. پس اگر معیار برد و باخت طول عمرم نباشد، باز هم تو برده ای، چون تو سر عقل آمدی، چون تو فهمیده بودی که تا انسان در جهان است بی عدالتی هم هست. پس حالا چرا جان خودت را سر چیزی که هرگز به دست نمی آید فدا کنی؟ این یک حقیقت است که عدالت در هیچ زمانی در هیچ جغرافیایی در جهان به طور کامل برپا نخواهد شد. آنچه تبعیض می خوانیمش هرگز از میان نمی رود، فقط شکلش عوض می شود. یک بار علیه رنگین پوستان، یک بار علیه دیگر اندیشان، یک بار علیه دیگر باشان و همیشه علیه فقرا. اما امید برای از بین بردن تبعیض هم تا جهان هست باید بماند، که اگر چنین نباشد با چه امیدی اجاره هر ماه خانم را بدم؟ اما مسئله اینجاست که نمی شود با آنچه تو هستی و آنچه تو کردی با خیال راحت تاخت، چون مگر نه اینکه بسیاری از ما همان سیروس های نهاوندی قبل از شکنجه ایم. از کجا معلوم ما فقط با یک سیلی جای تو را نگیریم؟ آدم های مثل تو برایم آرمان را بیمعنی می کنند، اما باعث می شوند بیش از گذشته از مزه غذاهایی که می خورم لذت ببرم. آدم های مثل تو مبارزه علیه تبعیض در هر نقطه از جهان را برایم بیمعنی می کنند، اما در عوض هوای پاکی را که پس از باران نفس می کشم گواراتر از قبل می کنند. آدم های مثل تو باعث می شوند دلم بخواهد عمر طولانی داشته باشم، با یک کوه قبض آب و برق و موبایل و قسط هایی که سر موقع پرداختشان کردم. آدم های مثل تو باعث می شوند دلم بخواهد هرچه زودتر بیمه شوم، سعی کنم پول پیش خانم رو بیشتر کنم، ماشین لیزینگی بخرم، ازدواج کنم، بچه داشته باشم، برای وقتی بزرگ می شوند و به دانشگاه می روند پس انداز کنم، بازنشسته شوم، جدول حل کنم، در پارک به همسالانم بگویم زمان ما کی این چیزها بود و روزی وقتی احتمالاً خانه‌ای به نام خودم دارم با قلبی مطمئن از اینکه آدم موفقی بودم بمیرم. پس معیار هر چه باشد تو برده ای، چون تو زنده ای و در جایی سرت توی کار خودت است و فراموش کردی که تو سیروس نهاوندی بودی و هستی. پایان قسمت ششم از گفتگو با محمود آموزگار بود. این گفتگو دو قسمت دیگر هم ادامه دارد. هفته آینده با قسمت هفتم باز خواهیم گشت. فعلا مواظب خودتان و آنهایی که دوستشان دارید باشید و به امید دیدار.
شبست و دریا اسیر باران شکست غایب به موج طوفان نپیچد امشب در آسمان ترانه های ما.
همین قسمت از پادکست بایگانی شرکت متما مجریان توسعه معادن آسیا بود. این شرکت بخش خصوصی در حوزه کشف و استخراج سنگ‌های مدنی خاص سنگ آهن فعالیت دارد.
به روی ماست خدا خدا کنم بیا که تا عبد تو را صدا کنم به روی ماست خدا خدا کنم موسیقی